سلسله مباحث استاد بنانیان با موضوع تنها مسیر راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی جلسه 27.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین فی جمل حجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و فی شرح صدری و استجر امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از حرفهایی که ما خیلی قدیما معمولا با رفقا در میون میگذاشتیم، شاید 20-30 سال پیش نمیدونم، این حرف بود که در مقدمه خیلی از بحث ها به درد میخوره. میگفتیم داروی جسمی نیاز به معرفت زیادی نداره. شما اگر گلوتون درد بگیره قرص آنتیبیوتیک رو بهتون میدن، لازم نیست حتی بلد بشی نسخه رو بخونی، لازم نیست بدونی که این قرص چی کار میکنه در سیستم بدن شما. تست خوشخون بهش میگن مثلا، این میاد چیکار میکنه گلوبول های سفید رو چه بلای سرشون میاره، یا برعکس میخورید خوب میشید. آقای دکترم زیاد با شما مطلبی در میون نمیذاره. یه ویژگی دیگه این که داروها برای جسم دارن اینه که نه تنها نیاز به معرفت چندان ندارن، نیاز به نیت چندانی هم ندارن. یعنی شما اصلا بیهوش باش، ما اینو تزریق میکنیم وریدی میاد تو بدن شما کار خودش انجام میده. ای دارو من شما را مصرف میکنم به این نیت که جلوی من را خوب کنید، نروید جای دیگری از بدن من را خراب کنید یا خوب کنید. اون میگه تو نمیخواد حرف بزنید، من کارم انجام میدم. داروهایی که برای جسم هستن نه به معرفت زیاد ما نیاز دارن، نه به نیت خالصانه از ما محتاج هستن. ولی داروهایی که برای روح هستن دقیقا برعکسن، که هر دو وجه فوق العاده نیازمندن. نماز برای درمان بسیاری از بیماری های ما، بلکه به فرموده قرآن ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، برای همه فحشا و منکر درمان پیشگیرنده هم هست. خب این نماز چه اتفاقی توش میفته؟ بخواد اثر بگذاره نیاز هم به معرفت ما داره، هم نیت ما. نیت شما هرچی از اجمال به تفصیل تبدیل بشه، معرفت شما هرچی از اجمال به تفصیل تبدیل بشه، اثر نمازتون بالا میره، کار آسان‌تر میشه. مثلا شما نیت کنید که خدایا کلن میدونم نماز اثر خوبی داره دیگه، کلن. خب این کلن اثرش میاد پایین میشه. اما اگر شما به طور جزئی دقیق بدونید که نماز داره چی کار میکنه، ببین داره تزلل ایجاد میکنه، حواست هست، فروتنی، رفت انانیت، اینو باید بدونی. بعد از اینکه دونستی موقع تکبیرات الاحرام باید نیت کنی، تو ذهنت بیاری این خدا من میخوام با این نمازم کلی فروتنی افزایش پیدا کنه، سجده ها رو به این نیت کلن قربتن الله. بله، ولی چیزی میشه که قربتن الله تحقق پیدا میکنه، تقرب به خدا تحقق پیدا میکنه؟ اون تکبره باید زده بشه. حواست باشه رکوع و سجده در روح انسان اثر دارن. اگر انسان معرفت چندانی هم نداشته باشه، نیت چندانی دقیقی هم نداشته باشه، بله رکوع و سجده باز اثر دارن، بله، من نمیخوام انکار کنم. ولی اگر شما معرفتتون رو افزایش بدید که دقیقا داره چه اتفاقی میفته، بنا چه اتفاقی میفته، و بعد اینها رو همه رو اراده کنی، نشونه بگیری، معلومه که اثرش فرق میکنه، وقت اصلا توی شاهراهی میری جلو، خودت متوجه میشی حرکتش رو، خودت متوجه میشی باد به صورتت میخوره، خب بعد اینقدر حرکتشون نرمه اصلا موهاشون هم چگونه میخوره تو باد، یکم این که تندتر حرکت کنی میبینی گوشتو داره میبنه این حرکت، و واقعا آدم حرکت خودش رو باید احساس بکنه. حضرت امام این گونه حرکت میکردن. مقام معظم رهبری میفهمن بعد از هر ماهرمزونی با خدمت امام میرسیدیم اصلا میفهمیدیم امام جلو رفته، امامی که اون قبل از ماهرمزونش هم کسی به گرد پای ایشون نمیرسید، کسی حد ایشون رو نمیتونست درک بکنه، ولی باز هم این حرکت رو آدم توش میبینه، چه آدم حرکت میکنه وقتی بفهمه داره چی کار میکنه، چه آدم حرکت میکنه وقتی که اون چیزی رو که فهمید واقعا اراده کنه، نه اینکه تو نیکی میکنه چشم بسته در دجله انداز پرک کن به سمت دجله پرونده اعمال در خونه خدا که ایزد در بیابان صحرای محشر از دهت بازدید و بقیه کار نداشته باش، اینجوری نیست اصلا. این همه دین دعوت میکنه به معرفت نفس، دعوت میکنه به تفقه در دین، فهم عمیق دین، این همه خداوند متعال ما رو به تدبر دعوت میکنه، اینا همش نکاتی هستن که فایده داره، اثر وضعی داره. شما خواهش میکنم از کنار اعمالی که دین بهتون توصیه میکنه راحت درد نشید بگید این چرا؟ چیزایی که دین خیلی اهمیت بهش میده راحت درد نشید بگید چرا این اینقدر اهمیت داده و اصلا اینو میخوام بدونم جا بیفته. انشالله این فهمها افزایش پیدا کنه، دقتها افزایش پیدا کنه تا به جایی برسید. آخرین جملاتم رو در واقع این مقدمه عرض کنم خدمت شما که یک تذکریست دیگه. شما الحمدلله خودتون همه وارد هستید. ببینید ما خدا بهمون استعدادی داده، هوشی داده، ذکاوتی داده، فهمی داده. نمیشه که این فهم رو در جهت فهم دین استفاده نکنیم بریم تو زمینه های دیگه استفاده کنیم که نمیشه که اصلا به عالم هستی بر میخوره. شطرنج یه بازی فکری پیچیده است که ذهن آدم رو درگیر میکنه، مثلا ما بشینیم این چی میشه، بعد اونجوری بشه چی میشه، بعد اون یکی جور بشه چی میشه، واقعا آدم رو سرگرم میکنه. شاید یکی از دلایل حرمت شطرنج همین سرگرمیش باشه. سرگرمی وقتی از یه حدی گذشت شما رو کاملا رابطه تو قطع کرد با حقایق اصلی عالم، دیگه چی میمونه برای آدم؟ یکیش هم همینه دیگه، یکیش هم همینه که آدم فهمش رو برای درک دقایق دینی مصرف میکنه. خیلی هستن اینجوری هم زحمت فهم دین به خودشون نمیدن. این یه وضعیت خیلی بده. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید مؤمن باید هفته یک روز وقت بگذاره برای فهم دین خودش. این خیلی پدیده پیچیده ایه، این ساده نیست اصلا. تفقه در دین خودش یک اصطلاحه. وقت نداشته اصلا دینش رو بفهمه، هرهوری مسلک، هرهوری مذهب، سطحی، عوام، اصلا خدا نمیزدنده. و من هوشی که به تو دادم بچگاهش کردی، چیز صرف کنکور کردی و صرف خودت هم میکردی، از اول صرف دین خودت هم میکردی، صرف خدای خودت هم میکردی. دین اینه، فهم میخواد، بازم کار کنه با دین. قرآن کتاب فوق العاده پیچیده ایه، اینجور میشه که هرکی با سطح قرآن ارتباط پیدا کرد عمر قرآن رو درک کنه. میفرمان در روایت قرآن 70 بطن داره هر آیه، هر بطنش 70 بطن داره، دوباره هر بطنش تا 70 مرتبه برو جلو. مگه تفسیر قرآن تا قیامت پایان میرسه؟ روز به روز مفسرین درجه یک قرآن باید کنار هم دیگه بشینن بگن آقا من امروز درباره این آیه یه نکته جدید دستم اومد، یه قاعده جدید از توش در اومد بیرون. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اون، من اگر در یک روز چند بار یه قسمتی از قرآن رو میخوندم هر بار یه نکته تازه میفهمیدم. در حالی که سستنسی دیگه شاید آخر بازی های فکری باشه، بعد از یه مدتی دیگه هیچی تموم میشه برات دیگه. بعد خدا ناراحت نمیشه که تو این ذهن تو کجا مصرف کردی؟ یه کمی مصرفی داری در فهم دینه. وقتی اینه تو بفهم بگی به خواب که خواب عالم بهتر از عبادت جاهله، تو بفهم بگی به خواب. من از تو دویدن که اونجوری نمیخوام. بارها در روایت میفهمن عمل کم، عمل کم نزد خداوند متعال، ولی از روی تقوا باشه، از روی فهم باشه، مقبول مضاعفه نسبت به عمل زیاد. انسان به اندیشش انسان دیگه، به فهمش، به نیتش، به اون امور باطنی و معنوی خودش. خب اینا رو بخوایم به کار بگیریم، به استخدام در بیاریم، قصه خیلی متفاوت میشه. خب من با این مقدمه میخوام وارد این بحث بشم که بعضی وقتا یه بحثایی تو همین جلسات مطرح شده که دوستان میفرمان که آقا توضیح بیشتر بدید، این نیاز به فسفر سوزوندن داره، دقت داره. خب بله دیگه، بله همین جوری دیگه. حالا من که خودم شخصاً یه آدم ساده نادانی هستم، انشالله دستتون برسه به آدم حسابی ها اعماق دین و ظرفای دین رو براتون توضیح بدم. مثلا دیشب بحث اخلاص که مطرح شد، خب خیلی از سوال ها میرسید که خب این بحث نیاز به توضیح بیشتر داره. خب بله، نمیشه که غایت دین تو ده دقیقه گفته بشه، همه هم میگیم به به و میگیم اینا دیگه درست شد دیگه. این چه غایت دینه، این چه قله دینه که تو در دقیقه گفتی برای من جا افتاد؟ نمیشه. خب این طبیعیه، وارد هر مقوله میشه یه دریا حرفه، اصطلاحاتی که خدا طراحی میکنه. شما ببینید تو ادبیات فارسی میخوای فرق بین بشین بفرما با اون کلمه دیگر رو بگی، چقدر سخته تو توضیح بدی برای این کسی که اهل زبان فارسی نیست. یه شعر به زبان ترکی رو بخوای ترجمه کنی به زبان فارسی، من دیدم این رفقای ترک زبان ما میان اینو توضیح بدن، میگه ببین این کلمه رو نمیشه راحت توضیح داد، کلی کش پیدا میکنه قصه. حالا اینا کلمات خداوند متعال به زبان دیگری، زبان عربی که البته زبان بسیار غنی و قدرتمندیه، بیان شده تأکیدات خدا، اصلا غرق میشه. شما باید یه روزی باور کنید که قرآن بزرگتر از همه کهکشان‌ها و آسمان‌ها و اقطار سماوات و اراضین است. یه روز باور کنید. خب البته آدم از سطحش هم یه چیزی میفهمه، اینجوری نیستش که آدم هیچی نفهمه از معانی سطحی کلمات خدا در قرآن کریم. ولی ببخشید، خداست داره سخن میگه ها. یه کسی، یه عالم جلیل القدری، یک بفرمایید حکیم فیلسوف عمیقی تصمیم بگیره سخت حرف بزنه، یعنی نه سخت حرف بزنه، عمیق حرف بزنه، حتی آسون، به این سادگی هر کسی نمیتونه شرح کلامش رو بفهمه. حالا خدا تصمیم گرفته این کارو بکنه، چه سخت حرف بزنه، عمیق حرف بزنه. بعد خودش میفهمد هیچ ربط و یابستی نیست مگر اینکه تو قرآن هست، همه چی ما گفتیم. حلاص میشه، خیلی قرآن با عظمته. رضا دوستانی که دقت هرز میکنن برای فهم عمیق معانی دینی، و بعد در این مسیر حتی دچار زحمت هم ممکنه بشن، وقت طولانی خودشون میگذارن، اینا قدر کار خودشون رو بدونن. بند ماه رمضان رو یه فرصتی میدونم آدم 30 شب بشینه یه موضوع رو صحبت کنه، خیلی فرصت خوبیه دیگه، تازه جا میفته. آقا ما 30 شب ماه رمضان بوده در مورد مفهوم ایمان صحبت کردیم، شبای اول دوم سوم چهارم رفقا گفتن که تا آخر میخوایم این بحث رو ادامه بدیم، یعنی مگه چقدر حرف داره ایمان دیگه، ایمان دیگه معلوم شد دیگه، برو حالا یه موضوع دیگه. همین رفقا شبای سیوم یا شبای آخر آقا این بحث بقیهش مون که نمیشه ادامه بدیم، یه 10 شب دیگه حداقل این بحث یه جایی برسه. گفتیم حالا شما نمیگفتی که تا آخر میخوای همین رو گم مانیم، این رو سیمان قرار امیر میشه به ایمان نگاه کرد از وجوه مختلف. گفتم بابا مفاهیم قرآنی معلومه که نمیشه به این سادگی باش برخورد کرد. همین موضوع هوای نفس الان همه شما اذعان میکنید که ما هنوز از مقدمه بحث هوای نفس خارج نشدیم، داریم آشنا میشیم با این موضوع هنوز این مرحله. دین یک مقوله روشنفکریه، دین مال آدم های باهوشه. نخست‌وزیر یکی از این کشورها میگفت من نمیدونم چرا حتی شیعه میشه لیسانس بالاست. دیدینی یعنی حماقت و نفهمی و عوامیگری. شما این روز رو خواهید دید بیشتر از قبل. الان من به شما بگم هر کی با دین مخالفت میکنه یه نوع حماقت تو وجودش اول شما میبینید. البته من حرف اجازه نمیزنم، خدا تو قرآن میفرماید اکثر هم لایعقلون، لایعقلون یعنی احمق است. دعوای بین احمقا و با شعوراست، دعوای بین متدین و غیر متدین نیست، دعوای بین انقلابی و غیر انقلابی نیست، دعوای بین شعور و بیشعوریه. اخیرا یه بحثی را افتاده بیرون به این عنوان که آقا ما باید واقع بین باشیم، بعضی هم حسن سوء استفاده رو دارن به عمل میارن که بله ما میخواییم واقع بینی رو افتاده شدیم. خب بله، حالا انشاءالله من نمیدونم کجا خدا عمر بده یه 300 خارج ماه رمضان در مورد واقع بینی بیشین صحبت بکنیم. اصلا کدومی از حرفهای آرمانگرایانی دین ما خارج واقع بینیه؟ شما همین واقع بین که رسی میشه حضرت امام کسی مقام مزن رهبر، مگه انقلابی گری چیه؟ مگه حکم سلمان رشدی رو امام دادن از نظر سیاسی آرمانگرایی بود یا واقع بینی بود؟ این واقع بینی بود. اصلا شما دین رو بذار کنار، رهبر یه مملکتی میخوای نون و آب مملکت رو اداره بکنی، یک ذره دین و ایمان هم نداشته باشی باید برای سرمانشی حکم اعدام بدی، تمام معادلات بین المللی تو اون مقطع از بین ببری به خاطر تامین منافع ملی. این واقع بینیه. حالا اون سیاسی که شعور تحویل همچین معنایی رو نداره میگه این فقط آرمانگرایی بود و واقعیت ها رو ندید امام، اون شعور نداره، اون شعور واقع بینی نداره، نمیشه کنی دین نداره ایمان نداره غیرت نداره، نه اول اون شعور نداره. مگه میشه یکی از آرمانهای ما یا ارزشهای دینی ما خلاف واقعیت باشه؟ کجا میشه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها حرف میزد با مردم مدینه میفرمود شما فکر نکنید واقعیت اینه که پرهیز کردید از دعوا و مرافع که از حق امیرالمومنین دفاع نکردید، پرهیز کردید از فتنه، اتفاقا افتادید تو فتنه، از این شطور خلافت خون خواهید نوشید، شیر نمی نوشید، آرامش نخواهید نوشید. واقع بینی می گفت مدینه چند سال بعد 50 سال بعد چه تجاوزایی به نوامیس مردم شد با سربازان یزدی، این واقع بینی بود. از زهرا می گفت آرمانگرایی بود. خب فهم بخواد، خب فهم بخواد، من دعوامون سر فهمه، دعوامون سر فهم و شعوره. و چه دردی دین تحمل میکنه از مذهبی که اهل فهم و شعور نباشه، یه روز گرایشاتش خوبه، در روز ضربه میزنه. آقا این حرفا به خدا درد دل من نیست، حرف تازه هم نیست. بنده خودم هر حرفی رو میشنوم میگم آقا آقای گوینده درجه اهمیت حرف خودتم بگیم. اگه گفت خیلی مهمه میگم سب کن بذار بدم میگم تو قرآن و روایات و سیره عین معصومین و کلام اهل بیت هم به این موضوع انقدر اهمیت داده شده یا نه. سب کن ما الگو داریم. بعد میرم اونجا نگاه میکنم، اگه میگم اونجا به این موضوع اهمیت ندادن برای هیچ زمانی، میگم آقا شما بی خود این موضوع اینقدر زیاد اهمیت نداره. بعضی یه لحظه یه موضوعاتی براشون مهم میشه، بابا اسلام اینقدر به این موضوع مهم نیست اهمیت داره. این درسته، درسته که تو میگی بله، ولی اینقدر که شما میگی نیست. تو اسلام چیز دیگر رو خیلی گاز زده، اونو چرا نمیگی؟ اینجا از همینجا دینی شروع میشه دیگه، چیه خراب کردن دین شروع میشه. بنده الان این حرفی که شما زدم آقا حرف مهمیه، یالا من سند بخواه بگو ببینید تو کلمات پیامبر اکرم تو قرآن کریم جایی داری این حرف تو اینقدر محکم گفته شده باشه؟ بله، بفرماد دو گروه کمر منو شکستن پیغمبر اکرم بفرماد، یکی منافق، منافق سرزبوندار حرفایی میزنه مردم خوششون بیاد عملی میکنه خلاف دین، دو آدم مذهبی نفهم. من نمیخوام واقعا توصیه کنم، میخوام بگم ببین در کلام رسول خدا این دوتا یه اندازن. خیلی ما رنجی میکشیم الان، شما فکر کنید رنجای جامعه ما به سر چیه؟ 35 ساله ما هر چی رنج میکشیم مال نفهمی های بچه مذهبی ها، هیچ چی دیگه نیست، ما مشکلی نداریم. دوره دوره نفاق نیست دیگه، همین نفهمی ها کم کم تلمبار میشه به انحراف تبدیل میشه، همین نفهمی ها تبدیل میشه به تشتت، همین نفهمی ها تبدیل میشه به هزار تا بدبختی دیگه. این دقت میخواد، بالاخره اینجوریه دیگه، این یه مدل اینجوریتیه، این هرکی هرکی نیست، این متخصص میخواد، احتمالاً از جراحی مغز و اعصاب پیچیده تره، میدونی؟ یعنی کار میبره. وقت تازه تک تک ما باید تو این زمینه کار بکنیم، تک تک ما باید تو این زمینه کار بکنیم. یه استادی ما داشتیم خدا خیرش بده، میگفت ماه رمضون یه آیه قرآن روش کار کن، نه هر کم یه آیه ده تا آیه قرآن بگیم، ولی همه بفهمن جا بیفته. شما اگر از من بپرسید چی ماه رمضون سر چه آیه قرآن کار کردید، من میگم سر این آیه افرایت من اتخذ اله و هوا، سر این پرسش خدا کار کرد. آیا دیگه بعضی هوا پرستی میکنن؟ مثلا میفهمی یعنی چی این معنا؟ رفتیم این یه کلمه رو بفهمیم دیگه. خدایا ما رو جزء بندگان خوشفهم خودت قرار بده، ما رو جزء بندگان فقیه خودت قرار بده. این که سربازان حضرت ولی از ارواح الله تعالی همه فقیهن، فقیه معنی خاص اصطلاحی ممکنه نباشن، میفهمن. شما از حرفای که کمرا میفهمید که بابا این عجب میفهمیده، یه دفعه حالا فهم خدا میده، حکمت قلبش به زبانش جاری میشه، میگیره مطلب و سرعت انتقالش بالاست، این بالاخره فهمه دیگه، فهمه دیگه، خدا داده دیگه، نیت خالص و پاک و ناب و تمیز و قشنگ و خوشگل و بابایی هم که دیگه تا آخرش بخواهی. این فهم خیلی مهمه. من یکی از کلمات ایشون رو براتون بخونم. یکی از دوستان برای من فرستاده، نمیدونم حالا قصد و غرض داشته یا نداشته، نمیدونم. از شهید کامران: احساس میکنم که تحمل درد و غم و رنج و مصیبت در راه خدا مهمترین و اساسی ترین لازمه تکامل در این حیات است. فهم رو ببین، تو هوا زده مطلب و تو مناجاتش نگاه میکنی. ما دو جوون بودیم بچه دبیرستانی بودیم، 600 شدیم. تو مناجاتش نگاه میکنی، خدای شکر به من غم دادی، به من رنج دادی، خدا ممنونتم که تبهایی که گرسنه سر به بالین نگذاشتم و به خودم پیچیدم و چیزی نداشتم بخورم، خدای من از تو تشکر میکنم. من این مورد شیفته میگه، این چیه؟ خلاف همه بابا ننه های ما صحبت میکنه. فهمه دیگه، خدا فهم بده، خدا این مورد جزو بندگان فهیم خودت قرار بده. یه روایت براتون بخونم، با این روایت یه قسمتی از بحث دیشب رو ادامه بدیم. می‌فرماید که امیرالمومنین علی علیه السلام: ذل نفسک بالطاعه. همین بحثه دیگه، چیه این دیگه، همین بحثه. بقیه خود این کلام هم بذارید بمونه. نفس تو با طاعت پروردگار ذلیل کن. آقا اگر طاعت کردی دیدی نفست ذلیل نشده، طاعت نکردی، یه کار دیگه کردی، نمیدونم، به میل خودت رفتار کردی، دیدی هم فال هم تماشا، هم حرف خدا رو گوش کردی، هم نفس خودت رو حال دادی. من الان به مردم لبخند بزنم، دوستانم سلام علیکم، حال شما خوبه؟ این هم من لبخند مخلصانه شما احتمال میدید من بتونم بزنم؟ نون دنیا با لبخند بزنم که شرطی کار بیاد میشن مردش بسید و برشون لبخند بزنم یکی در بید گرفت که قنیمت بتون شرطی بزنم که خاک برستم به خودم دارم میگم مال منه این بقید مال شما نیست و درد و مرضای منه. خب شما فکر این من با این لبخند میشه اون بشت و حوفی وجهه که امیرالمومنین فرمود اینجوری باشه که من با هر یه لبخند یه مقام معنوی پیدا میکنم که یه خب مرض نفس نمیذاره که من فقط از خدا اطاعت بکنم، هم من نفسم اطاعت میکنم هم از خدا با هم خدا میگم من که شریف نمیگیرم. دوتایی بعد خدا میخواهد نام از اونجایی که حالا شریفیات مشرکان منو بندگی میکنی تو سرت بخوره، اونجایی که خوشت نمیاد شد اطاعت نمی کنی. واقعا دو تا هم اونجوری اطاعت کن، بقیه هم مشرکانه اطاعت کن، جهنم تو سرت بخوره. واقعا یه کار خالص برای من انجام داده باشی. حالا به هم دعوای بین ما و خدا زاد شما نیازی دخالت بکنی، ولی حالا جهت اطلاع بیه گفتیم که سرعت رو نداره، وقت کم میشه، آدم میخواد تونتون حرف بزنه دیگه حرفی میگه، این کار را بیفته بالاخره. ذل نفسک بالطاعه، میخوای ببینی که طاعت بوده طاعتت، نفست رو چیکار کن؟ ببین محاسبه کن، ببینی ذلیل شد؟
نه ذلیل نشد آج آقا، ما صدامون کلوفتر هم شده. تازه دیگه میریم مسجد دیگه، ما چون خودمون آخره دیگه طاعتیم و اینا، یک کسی میاد تازه وارد میگیم برو کنار بچه، برو کنار تو تو آب بندی بشه خیلی کار داری. ما با خدا کار داریم، یک کنار یه کاره اومده یک کاره میخواد را ست کلا رو تهی کنه. ما اینجا برای تو این مایی من مایی و منیتی که داری میزنی معلومی که نفس ذلیل نشده. نفس وقتی ذلیل بشه چی میشه؟ آدم ذلیل دیدی در نمونه های دنیایی، تو همون دیدی باید بشی پیش خدا. کسانی که پستن در مقابل اربابشون کارفرماشون دیدی تو اینجوری پیش خدا هستی؟ هی اونا رو تقدیر کن. باشه ای فلان فلان شد، چرا دست رئیس تو بوسیدی؟ مگه اون قدیس بود که دستشو بوسیدی؟ ای آدم دنیا طلبی که خم شدی به خاطر چی آخه که بیرونت نکنه یه لقمه نون گیرت بیاد، خودتو ذلیل کردی، اگه فلان فلان شده حالا فوش بده به اون، خودت چی؟ خودت دست کیو میبوسی؟ خودت اینجوری حاضری در مقابل خدا ذلیل بشی؟ یا خودت در مقابل خودت ذلیلی؟ در مقابل هوای نفست ذلیلی؟ ذل نفسك به طاعه، میخوای نفست رو ذلیل کنی؟ حالا بعد از امیر از مؤمنین ارواح الله صدا پرسید که آقا جون حالا چی خواست هستم نفست رو ذلیل کنه؟ آقا جون چی خواست نفست رو ذلیل کنه؟ ما باد بهش میدیم اصلا چرا نفس باید ذلیل بشه؟ مگه تو نمیخوای خدا رو ملاقات کنی؟ خدا که نفس دیگر رو تعدیل نمیگیره که. بله آقا جون، ملاقات یعنی چی؟ چی بود قصه؟ چه ربطی داره؟ نفس تو میخوای ببینی طاعتت خوب بوده یا نه؟ آخر ماه رمضونه افتاده حالتر شده یا نه؟ از خدا بیشتر میترسی یا نه؟ هست نیست بسانه اینجوری که بخوای نماز که تأخیر بندازی بکنی بیشتر به ترسی یه ترسی شدی یا نه؟ یه ذره ترسی شد یه ذره تماعتر بعد دیدی که دا صفت هم شد بعدی پیش خدا که دا صفت تر شدی الان تو توی یه جمعی که دا صفتش میتونی تابلو تشخیص بدی زود که دا صفت اینه میگه من میگه اینه رو این که دا صفت دیگه هی دنبال گره کردنه آقا به طورتون خورده آدمی که دا صفت شخصی از تو دیده باشی ها بله آقا تالو برخور کردی کلاها تکون ببینیم توضیح بدم یا تو متعاید شدی خودت اینجوری شدی با خدا خودت اینجوری شدی سر این دفعه دستت رو دراز کن خود اینو رو من بده خود اینو رو من بده خب این لازمه خیلی ذلیل بشی برا خدا خیلی ذلیل باید بشی اون چیزایی که پیش مردم بده پیش خدا خوبه باید نفس در مقابل خدا فروتن بشه این فروتنی جاهای دیگه هر چقدر بشه برعکسش پیش خدا زیبا اومدن گفتن آقای جابر بن عبدالله انصاری به امام سجاد بگید اینقدر وای نسته پاش واریش گرفته از دست وای شده برای عبادت آقا مریضن حالشون خوب نیست تو رو خدا بشین بگید عبادت نکنه اینقدر جابر بن عبدالله انصاری اومد گفت آقا امام جلالی تو امام منی ولی من شرمنده تو خدایی کمی کم وقت بگذارید برای عبادت یه شب تا خودی رفی وای نیستید شما بکنید به خودتون رحمه ما چی داریم میگیم چی داریم میشنگیم آخر ما آدم میگیم هنوز میخواییم آدم میگیم ما رو دمون شد رفت جابر ابن عبدالله انسانی برگشت فرمود تو دست من امیرالمومنین رو دیده بودی جابر بخواهی و من فرمود من اندازه امیرالمومنین عبادت میکنم من دست امیرالمومنین گدایی میکنم جابر یاد چی میفته؟ یاد این که میرفتن به امیر المومنین میگفتن آقا یه ذره چند وقت بگذار برای عبادت آقا خودتو داری میکشی میگفت من به اندازه پیغمبر عبادت میکنم یاد چی میفته؟ میرفتن به پیغمبر میگفتن که آخه چقدر داری گدایی میکنی در خونه خدا همه عالم مال شما زمان خوب همه عالم مثلا مال من خب من باید تشکر کنم من باید عرض تقصیرات بیارم من تونستم جواب خدا رو بدم بابا اصلا شما یه چیز دیگه ای اصلا شما یک نگاه دیگه ای دارید به بندگی والا ما خود از این یعنی فرمیم چی یعنی چی بچه مذهبی بچه ازباللهی به شما نشون میدم چند سال باشه لای مفاتیح جای کمیل براش باز نشده، این به درد لای جرد دیوار میخوره. ادعاش هم میشه میخواد برای خدا تا امام زمان برای همه کار کنه. این چی هستی ازم تو؟ من چی مورای کار کنه؟
ظل نفسک به طاعت. باید ببینیم آخر ماه رمضان اثر این طاعت سی روز طاعت کردی خود فلای سلای طاعت بشم بوی دهنت شد بهترین عصر. باید اثرش چی باشه؟ ذلت نفس. مبارزه با هوای نفس هدفش چیه؟ ذلت نفس. اخلاص یعنی چی؟ من یه حالا به بحث اخلاص دیگه برده میگردم، همین ذلت نفس بمونه تموم شد. اخلاص اگه خواستم توضیح بدیم بازم یک کنیش مونده بود فرده تا بگه نشدم هیچ چیه نشکن سم مهم نیستن یه حرفا چی مفتر از این موضوعات مهم به نفس اماری خودم میگم ما ولی شما که احترامتون برنام واجبه و پای کار هستید دیگه. ذل نفسکم یادشون نمیده اهل بیت احساس و طهارت.
نفس انسان یک بیماری دارد به نام خودپسندی، به نام خودخواهی. هر کاری انجام میدهی او را ذلیل کنی، اتفاقا همان کار را سرمایه عجب خود قرار میدهد. گردن کشی میکند با همان کاری که کردی که بنا بود گردنش را بشکنی. این بیماری نفس انسان به نام عجب، این خود به خود اینجوری میشه. نفس بهش میگه یه سجده کن. نه من سجده نمی کنم. سجده چیه؟ من آمدم پایین. آقا بیا بیا سلام هست جلو خداست، بیا یه خجالت بکش میزنه داغونت میکن، یه سجده کن میکشیش. یا نه نه نمیخوام آقا اونجوری سجده کن. بیا سلام فلان شده سجده میکنه تا بلند میشه کم نمیاره که این چه سجده را کردم. دوباره شداش کنم بلا فاصله. این بیماری تو نفس شما در کتاب ریاب و عجب حضرت امام ببینید. آیا میشه انسان جلوی عجب رو بگیره؟ مثلا امکان داره؟ خیلی کار میبره تون میکشه. این عمل خودش منو بالا نمیبره. آه خدا من دست به دریا بزنم نجس میشه. من این کار رو بکردم، من این کار رو کردم، خب من رو خرابه دیگه. معلومه دیگه، یا اصلا اول خراب بوده یا بعد خرابش میکنم معلومه دیگه. شما کوتاه بیام یادتونه دیشب سر دیشب بود سر خوریدن انگشتا میگفتیم من اشتباه شدم دیشب به شما عرض کردم که هر لحظه معجزه است. نه اشتباه شدم دیشب گفتم که گناه بکنی معجزه است که خدا اینها رو به هم دیگه متصل کنه. عزیزم کامل ترش اینه ثوابم بکنی معجزه خدا قبول کنه. بله خدا معجزه کن، ادب خواهش میکنم. این چه رابطه ایه؟ بگید دیگه بفهم این چه رابطه ایه؟ رابطه رو برای من توضیح بده. بفهم عزیز دلم صدا بشم چرا اینجوریه؟ من نمیدم شما قبول کن چرا اینجوریه. آقا گفتم بگو قبول، برای قبولی عمل دعا کن، برو دعا کن دیگه، هی باشی رو سینجی میکنی. نه صدا بشم من برعکس میگم. ببین صحنه رو دیدی؟ صحنه رو دیدی رو چی میگن؟ بفرماید اگر تو یه کاری انجام بدی بعد باید یه منت منو بکشی من قبول کنم. این چه صحنه ایه؟ این چی میخواد ما بده؟ این مکانیزم این چه نوع ارتباطیه؟ اینو برای من توضیح بده. چرا از این ارتباط بین عبد و مولا این چیزا در میاد؟ این فرمت بدین گناه کردید گناه که مهم نیست، عذرخواهید مهمه. عذرخواهی رو بل نکن. خب عذرخواهی خیلی آدم خار و خفیف میکنه. من همون خار و خفیفه رو میخوام، نه گناه نکردن تو. اون
من اصلا خودم تو رو ول کردم بری گناه کنی که بیایی اون عذرخواهیه رو بکنی که اون خار و خفیف شدنه پیش خدا اونو میخوام. چرا اونو میخوام؟ چون به تو یه نفسی دادم. ببین رفت سبای اول ما رو میزون به تو یه نفسی دادم، این نفس رو ولش کنی طغیان میکنه. انا ربکم الاعلا میگه، خودش میخواد خدا بشه. خب خودت چرا یه همچین نفس مریضی به من دادی؟ خب عزیزم بهت دادن که خدا بشناسی بپسندی. میخواد حالا خودش خدا بشه به جایی که خدا پرست بشه، میخواد خود پسند بشه. اگه بهت این نفس رو نمیدادم خدا شناس نمیشدی، حالا بهت این نفس رو دادم مواظبش باش. این اژدهاست، نیاریش نکسبونیش به من، خودش میشه خدا. با چیکارت کنم؟ بره بار خلقت کنم؟ که من بره خلقت نکردم، من تو رو خداجو آفریدم. گفت اگر چی؟ اگر با فیل بانان میخوای دوستی بکنی خانه بساز که فیل دوست بده. چه شعری خوندیم ما؟ چقدر خراب کردیم شعر اسرائیل رو. خب دیگه من میخوام تو با خدا دوستی کنی، قلبی بهت ساختم که خداشناس باشه. یه ظرفیت هایی باید تو قلب تو ایجاد میکردم، همون ظرفیت داره در تو تو رو وادار میکنه انا ربکم الاعلا بگی. تو جلو انا ربکم الاعلا، جلو عجب و تکبر تو بگیر، یه به کبریایی من متصل میشی، سعادت ابدی رو پیدا خواهی کرد. استدلالی که پشتش هست، تحلیل عقلانی که پشتش هست رو تحلیل بگیر. من نمیگم آقایون روزه گرفتید، خب الحمدلله، حالا برید بیشتر اصرار بکنید که خدا قبول بکنه. شما بگید آخه چرا اصرار کنید؟ گرفتین دیگه، آخه چرا خود سخت میره؟ شما همین الان شروع کنید، همین الان شروع کنید، ببینید دفعه چی میشه. این سر مهارمزون یه طرف، این سیستانی یه طرف، این سیستانی همین الان منت کشی کن خدا رو، خدا رو تو رو خدای مهارمزون من قبول کنی، خواهش میکنم، به درد نمیخوره تو قبول کنی، به خواهش میکنم. ببین چی اتفاقی تو میفته؟ تزلل، نورانیت. وقتی شروع میکنی با صفا میشه، ها حالا داری نتیجه میدیم. اما دقیقا تو هم میشی دقیقه. و الا روزه پر، شبهای قبل پر، مناجات پر، نماز پر، دست خالی خاک بر سر آدم یه اون دنیا اینه دیگه. عمل رو که ندادن که شما دو قرطونی نسم باقی بشه. عزیز من یه چیزی در گوشی بهت بگم، حرف درستی نیست ها، ولی حالا شما سخت نگیدیه برای بشین دادن یه جایی. گاهی شعرا این کارا میکنن، این کلمات خیلی برعکس غلط بی ربطی میگن برای اینکه یه مفهومی رو القا کنن. اینم یه شعره، ببین خوش به حال گناهکارا. باور کن روزت رو خورده، شب آخر ماه رو بگیر سرش رو نخته پایین، سرمنده احساس و ذلت هم میکنه، هم خیلی کسی کرده، هم الان دوز و بوی آدم میاد میده. تو خدا نگاه که آدم بسی کفتون بیایی میکشون. آقا خب ما که روزه رو نخوردیم که خوبه که. خب آره تو میدونی برای چی روزه گرفتی؟ تو برای اینکه نفست ذلیل تر بشه پیش خدا از اون کسی که با عرق خوردن روزه احسان کردی. خب اصلا میدونی چرا بده؟ تو مقابل خدا نه گفته به این دلیل، بده دیگه گردن کسی کرده تکبر کرده، بده دیگه. خلو تو داری با طاعت گردن کسی میکنی دیگه، جان بدی دیگه. آقا اینا من مبالغه نمی کنم به خدا، پیامبر گرامی اسلام فرمود اگه همه گناه ها رو ترک کنی بعد غرور بگیرد که گناه نکردی، کار کاش گناه ها رو میکردی ولی این غروره نمیگرفته.
این وحشتناکه. زل نفسک به ساعه.
مناجات معرفی کنم. خدایا من هر چی روزه گرفتم آدم بشم نشد. نمیتونم من خراب میکنم. درستش کن. تو درستش کن بپذیر. ببینی رفت در مسجد رفت شد بگه اینا دیوانه. سی شب ماه رمضان روزه گرفتن، نصف شب اصلا مسجد، در خونه خدا. حالا یه جوری سرشون در خونه خدا پایینه و احساس انتصار و ذلت و فروتنی مقابل خدا میکنن، بدتر از گناهکاره که کردن که میکنه میره. ببینی که در در مسجد رفت بشه بگه بابا اینا دیگه چی هست. حسن افتادم به التماس، انگار تا حالا همه که گناه کردم، حالا افتادم به التماس. یه کسی اینجوری در مسجد گفت به من دستشو بده، من ببرمش کربلا کنار گودی قتلگاه، بدن تارباری و حسین تو گودی قتلگاه افتاده، زینب کبرا اومده کنار قتل، کنار بدن برادر. اللهم تقبل منا هذا القربان. بعد تا روزات میبینید دور ولش کن، یه شب فرصت داری از شب قدرت توبه کنی، یه شب فرصت داری از روزات توبه کنی. ای من دوستم با تو دیگه، بذار نفس چم رو تو این تربیه بازی کنم. رفقا رفتیم عبادت خدا رو خراب کردیم اومدیم. اصلا ملائکه ناراحت شدن. اینا رو نگاه کن. یکی میره پیش فرمانده کل قوا سردوشی بگیره، میگن قشنگ پا بکوب، قشنگ سلام بده، بیا جلو احترام بکن، الله اکبر، فل چی بگو، قشنگ خوب بهترین لحظته و سردوشیت بدن. حالا یکی بیاد لودگی بکنه، نمیدازنش بیرون، میگه اصلا میدان سالو خراب کردی، به لجن کشیدی همه رو. یکی اون وسطه آدانس بزنه، یکی اون وسطه خدای من اومدم ماه رمضان تو خراب کردم. همین کاری که بلد نبودم. میفرماید اینو بعد از هر نماز بگو، الهی ها دهی صلاتی صلیتا این خلاصی ها خلال و او نقصون من رکوه ها و سجوده ها فلات و آخذی. خیلی ایراد داشته وقتی این بعد از نماز تقریبات نماز هست. وقت زینب کبرا اومده کنار گودی قتلگاه، میدونه احب الله من احب حسینن، میدونه در عرش خدا زینت عرش خدا حسینه، میدونه همه اینا رو، اما اومده کنار گودی قتلگاه صدا میزنه خدایا این قربانی کوچک را از ما قبول کن. تذلل نفس هدف طاعته. طاعت کردی تذلل نباشه همه چی اشتباه شده. این آدم رو حفظ میکنه صدات بشن، این آدم رو حفظ میکنه تمنای زجر زدن و تمنای قبولی نماز بعد از نماز که آدم رو حفظ میکنه، و الا این بعد از نماز نماشه خود نماز آدم رو فاسد میکنه. اگر عجب بیاره، اگر این تمنا نباشه عجب بیاره. گناه کردی توبه چرا ارزش داره؟ ان الله یحب التوابین، خدا دوست داره توابین. چرا؟ تو الان بالاخره حالا گناه کردی، آه خوش به حال اون گناهکاری که این ماه رمضان هر غلطی خواستن کردن فهمیدن آخراشه، پشیمون شدن. خدا با محبت نگاه میکنه، عوضش الان ذلیل نگاهش کنی منم نداره. ان الله یحب التوابین. آقا شما که روزه گرفتید بخلتون میاد؟ بخلتون نیاد؟ روزی گرفتی؟ خب الحمدلله انشاءالله خدا ازت قبول کنه. حالا یکی هم هست، خدا اونو چرا داری با لبخند به اشتباه میکنی؟ اتفاقات نگرسته غلط کرده، ولی همون مقدار سربنده است میگه غلط کرده. این وقت شد دیگه نگی آقا این اینجوری داری تبلیغ میکنی توبه کنه رو، پس ما بریم از فردا گناه بکنی. تو بریم از فردا گناه کنی دیگه توفیق و توبه خدا بهت نمیده. اون آدم نادون رو من گفتم اینجوری میشه. امشب دو تا کار باید بکنی، فردا شب نمیدونم فرصت هست یا نه، نکنه فردا شب بگن از ماه رمضان بیرون شدی تمام شد. ولی فرمودن نه فردا شب هم هست، ما وداعمون رو میذاریم فردا شب. ما نمیدونیم خدایا، ما وداعمون رو میذاریم فردا شب، خداحافظی نمیکنیم امشب. ولی یادت باشه از این دو روز وقت داری برای این کار، انشالله که دو روز باشه، دو روز وقت داری. یک، تمنا بکنی خدا ازت قبول کنه. دو، استغفار بکنی از عبادتهایی که انجام دادی که خدا ببخشی ناقص بود، متناسب شأن شما نبود، اصلا ببخشید دیگه، اصلا ندیده بگید. خدا میشه حرفی از محرم اینونه امسال من روز قیامت نزنید؟ شکنم پرونده بعضی ها رو میبندید اینجی باز نمی کنم برو اینجوری بشه. خدایا من از سب قدر خودم توبه میکنم. میشه شما ببخشید دیگه، ندیده بگید، اصلا حرفتو نزن. اینجوری که بگی نفست اون تذلل لازم رو پیدا کرده. ما یکی دو شب باید بار این یکی دو شبمون رو ببندیم، بحثمون هم نیمه کاره میمونه انشالله. گفتم خدا اگه توفیق داده دامه میدیم، ولی بار این یکی دو شبمون رو ببندیم. ماه رمضان امسال خدا حافظ رفت تا روز قیامت. ماه رمضان سال بعد ماه رمضان سال بعد ها، این ماه رمضان چهره زیبایی داره، میره با بعضی ها عقل میکنه میره، با بعضی ها مسافر میکنه میره، میره روز قیامت میاد میگه من رمضان 92 تو هستم. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. بریم ول کنیم دوستان خودشون رو رها کنن. اینقدر برای خودت گریه کردی، اتفاقی هم افتاده تو عالم، بلش کنی درست نمیشه. بیا ببرم به کنار گودی قتلگاه، هر چه خبر هست اونجاست. از خودت هم غافل شو، ببینیم اونجا سیر و سلوک زینب رو در کنار گودی قتلگاه، مرحله اول تذلل. خدایا این قربانی رو قبول کن. مرحله دوم تازیانه ها اومدن، زینب زدن نداده، زینب افتاده در خانه خدا. زینب رو برای چی میزنی؟ نامرده ها در راه خدا تازیانه میخوره، هم به عبرو نمیاره. همینجوری مراحل ادامه داره دیگه. خدایا دیگه چقدر میخوای زینب در خانه تو آب بشه، کباب بشه، خاص بشه، دختر ابو تراب هست، چقدر زمان زینب من طاقتشو داره. شما قصتشو نخورید، یعنی جلو چشم زینب بچه های حسین رو شروع کنن تازیانه زدن.